رادیو فرداست.
پس از شنیدن یک نیمه پر از موسیقی و شادی و برحال خوشی، نوبت میرسه دوباره به خبرها، نوبت میرسه به شاهین بشیری همکارم که در استودیو حضور داره تا ما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره و همچنین در این نیمه شما شنونده یه گزارش‌های بین المللی همکاران من خواهید بود از سوریه. آخرین تحولات رو پی میگیریم از سوریه، یمن تا روسیه و حتی اسرائیل، پس با ما همراه باشید. اما پیش از هر چیز شاهین و شما با تازه‌ترین خبرها.
با سلام و صبح بخیر مجدد. به گفته یک مرکز آمریکایی که بر فعالیت‌های سایت سازمان القاعده نظارت دارد، این سازمان با انتشار یک ویدیو دو قسمتی در 100 دقیقه که به نظر می‌رسد پس از مرگ اسامه بن لادن تولید شده، از افراد می‌خواهد با اقدام‌های فردی در به گفته این سازمان خاک دشمن دست به جهاد بزنند. در میان چندین نفری که در این ویدیو سخن گفتند، ایمن از زواهری، مرد شماره 2 القاعده و همچنین یک شهروند آمریکایی به نام آدم گاتن به چشم می‌خورند. دادگاهی در شهر فیلادلفیا آمریکا محمد رضا وقاری، تاجر ایرانی مقیم آن کشور، را به جرم ارسال تجهیزات غیر مجاز به ایران به 33 ماه زندان محکوم کرد. دادستان آمریکا این تاجر ایرانی را به ارسال تجهیزات آزمایشگاهی، لپتاپ و سایر محصولات غیر مجاز به دبی و از آنجا به ایران متهم کرده بود. به گفته مقامات دادستانی آمریکا، آقای وقاری و شریک او از سال 2002 تا 2005 سرگرم ارسال این گونه تجهیزات به ایران بودند. وکیل این تاجر ایرانی گفته است موکلش نمی‌دانست که این محصولات از دبی به ایران منتقل می‌شوند. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه از اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در فرستادن نیروهای نظامی آمریکا برای مقابله با نیروهای دولت لیبی بدون تایید مجلس به تندی انتقاد کرد. قانونگذاران آمریکا از اینکه در مدت نزدیک به 3 ماه گذشته دو طرف درگیر در لیبی دچار ناکامی‌هایی شدند و هیچ چشم‌اندازی مبنی بر پایان مناقشه دیده نمی‌شود نیز انتقاد کردند. هرچند نمایندگان مجلس آمریکا از صدور دستور خروج بیدرنگ نیروهای آمریکایی چشم پوشی کردند، ولی طی لایحه‌ای خواستار آن شدند که آقای اوباما ظرف 14 روز آینده پیرامون اهداف مأموریت لیبی، از جمله هزینه این مأموریت و همچنین تأثیرات آن بر دو جنگ دیگر آمریکا در عراق و افغانستان توضیح دهد. این لایحه الزام‌آور نیست. بر اثر طغیان رودخانه خیاوچایی و رودخانه‌های فصلی شهرستان مشکین شهر در روز جمعه و بروز سیل، ارتباط 20 روستا با این شهر قطع شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گرم شدن هوا و ذوب برف در کوه سبلان و ارتفاعات مشکین شهر موجب طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیل در این شهرستان شده است. شورای امنیت سازمان ملل حرکت دولت سودان در به دست گرفتن کنترل منطقه مورد مناقشه آبای که دارای منابع غنی نفتی است را محکوم کرد. منطقه آبای یکی از نقاط مرزی میان کشور سودان و منطقه خودمختار سودان جنوبی است. شورای امنیت از هر دو طرف خواسته است نیروهای نظامی خود را از این منطقه عقب بکشند. دولت آلمان برای مقابله با نوع جدیدی از ویروس کشنده ایکولای و یافتن منشأ پخش این ویروس کمیته ویژه‌ای تشکیل داده است. این ویروس که از طریق مصرف سبزیجات خام به انسان منتقل می شود در 12 کشور اروپایی مشاهده شده است. تا کنون دست کم 19 نفر از حاملان این ویروس جان خود را از دست دادند. و خبر آخر این که علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، که صبح روز جمعه در حمله مسلحانه به کاخ ریاست جمهوری زخمی شده بود، این حمله را کارای قبایل یاغی آن کشور دانسته است.
ممنون شاهین، اشاره خوبی کردی، چون که اتفاقا گزارشی که الان میخواییم بریم سراغش گزارشی درباره همین حمله‌ای که به ساختمان‌های ریاست جمهوری در صنعا شده بود و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن از این حمله راکتی جون سالم به در برده. رئیس جمهوری 65 ساله یمن در طول دوران 33 سالی زمامداری خودش بر این کشور فقیر 24 میلیونی هیچگاه اینقدر با خطرات گوناگون دست و پنجه نرم نکرده بوده. آخرین تحولات یمن رو در گزارشی بشنویم که مهرداد میردامادی تهیه کرده.
روز جمعه بر اثر پرتاب راکت به مسجد کاخ ریاست جمهوری یمن، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری و 6 تن دیگر از مقام‌های بلندپایه حکومت وی زخمی شدند. گزارش‌های خبری از صنعا پایتخت حاکی از آن است که در جریان این حمله شیخ علی محسن مطری، امام جماعت این مسجد و دست کم 4 نفر از اعضای گارد ریاست جمهوری یمن کشته شدند. رئیس جمهوری یمن که گفته می‌شد از ناحیه گردن و سر جراحات مختصری برداشته است، جمعه شب در پیامی صوتی که از تلویزیون دولتی آن کشور پخش شد گفت که حال عمومیش خوب است و در سلامت کامل به سر می برد. علی عبدالله صالح در این پیام کسانی که وی آنان را گروهی یاغی خواند مسئول این حمله دانست. حمله به مجموعه کاخ ریاست جمهوری یمن پس از آن صورت گرفت که نیروهای دولتی آن کشور در نخستین ساعات روز جمعه مقر صادق الاحمر رئیس ایل حاشد که با دولت مرکزی در حال جنگ است را هدف راکت و خمپاره قرار داده بودند. درگیری نیروهای دولتی با مخالفان مسلح قبیله حاشد در شمال صنعا بیش از 10 روز است که ادامه دارد. مقام‌های دولت یمن حمله روز جمعه به مجموعه ساختمان‌های کاخ ریاست جمهوری را به این گروه نسبت دادند، اما افراد تحت امر صادق الاحمر این اتهام را رد کرده و می‌گویند علی عبدالله صالح خود طراح این حمله بوده و قصد دارد با این ترفند تشدید سرکوب مخالفان را توجیه کند. در همین حال روز جمعه مخالفان علی عبدالله صالح که خواهان برکناری وی از قدرت هستند بار دیگر به تظاهرات مسالمت‌آمیز خود در خیابان‌های شهرهای مختلف یمن ادامه دادند و در صنعا 50 تن از کشته شدگان روزهای اخیر را تشییع کردند. کاخ سفید نیز در واکنش به تحولات روز جمعه یمن در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌ها خواستار آرامش و خیشتنداری طرفین شد. سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده در این خصوص از دولت یمن و همه گروه‌های مخالف خواست که از راه مذاکره و گفتگو به حل اختلافات و یافتن راه حلی برای مسائل فیما بین بپردازند.
خب گزارشی رو که شنیدید مهرداد میردامادی برای ما تهیه کرده بود، اما در ادامه از یمن که آخرین تحولاتش رو شنیدید میریم به سوریه. با وجود صدور فرمان عفو عمومی در سوریه، روز جمعه شهرهای این کشور باز هم صحنه تظاهرات مخالفان حکومت بشار اسد بودند. در این تظاهرات دست کم 34 نفر هم کشته شدند. گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید.
در روزی که به نام جمعه آزادی کودکان از سوی مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه نامگذاری شده بود، در درگیری نیروهای امنیتی با معترضان دست کم 34 نفر کشته شدند. نامگذاری این روز از سوی رهبران معترضان به یاد بیش از 30 کودک و نوجوانی که در جریان اعتراضات اخیر این کشور جان خود را از دست دادند صورت گرفته بود. تظاهرات روز جمعه به شیوه هفته‌های گذشته پس از برگزاری نماز جمعه در شهرهای مختلف سوریه آغاز شد. بزرگترین تظاهرات در شهر حما در شمال غربی سوریه برگزار شد که به گفته شاهدان عینی نزدیک به 150 هزار نفر دست به راهپیمایی زدند و شدیدترین برخوردها هم در این شهر روی داد. فعالان حقوق بشری سوریه به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که تظاهرات روز جمعه در حما از بزرگترین اجتماعات مخالفان از زمان آغاز اعتراضات بوده است. یک شاهد عینی درباره حوادث روز جمعه این شهر به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که تکتیراندازان نیروهای امنیتی از پشت بام‌ها به سوی معترضان تیراندازی کردند. در همین زمینه تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که نیروهای پلیس در تلاش برای متوقف کردن خرابکارانی که کوشیده بودند ساختمان‌های دولتی را با آتش بکشند 3 نفر از آنها را کشته است. همزمان با درگیری‌ها در شهر هما، عملیات ارتش و نیروهای امنیتی سوریه در شهر رستن نیز در روز جمعه ادامه پیدا کرد. شهر رستن در چند روز گذشته شاهد عملیات سربازان و تانک‌های ارتش سوریه برای سرکوب اعتراضات بوده است. به گفته فعالان مخالف دولت، روز پنجشنبه حداقل 15 نفر در درگیری با نیروهای امنیتی در این شهر کشته شدند. فعالان حقوق بشری میگویند دولت سوریه سرویس شبکه اینترنت را در بیشتر نقاط کشور قطع کرده است تا از این طریق از انتشار اخبار و ویدیوها و همچنین دعوت به تظاهرات جلوگیری کند. با احتساب کشته‌های روز جمعه، شمار قربانیان تظاهرات اعتراضی در سوریه از 10 هفته گذشته تا کنون به بیش از 1100 نفر می‌رسد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در واکنش به حوادث سوریه گفت که تقریباً چیزی از مشروعیت قدرت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، باقی نمانده است. روز چهارشنبه بشار اسد فرمان عفو عمومی داد و صدها زندانی سیاسی را آزاد کرد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید درباره آخرین تحولات در سوریه. ساعت در سوریه 6:41 است و همچنین در اسرائیل که می‌خوایم بریم الان به سراغ اونجا و گزارشی درباره اونجا بشنویم. سامی اوفر، بازرگان مشهور اسرائیلی و صاحب کمپانی کشیرانی برادران اوفر که به معامله با ایران متهمه، روز جمعه در خانه‌اش در تل آویو درگذشت. او هنگام مرگ 89 سال داشت. گزارش مانیا منصور رو بشنوید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رادیوی ملی اسرائیل روز جمعه اعلام کرد سامی اوفر از پایه‌گذاران کمپانی کشیرانی اوفر صبح جمعه درگذشت است. اگرچه جزئیات بیشتری از چگونگی مرگ او توسط پلیس منتشر نشده، اما مطبوعات اسرائیل حد زدند این بازرگان ثروتمند به علت ابتلا به بیماری سرطان پیشرفته فوت کرده است. کمپانی اوفر یک کمپانی بین‌المللی کشیرانی است که اخیراً مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، زیرا نام آن هفته گذشته در لیست سیاه واشنگتن به علت معامله با ایران منتشر شده بود. معامله و داد و ستد با ایران به علت تحریم قدرت‌های غربی از سوی بسیاری از کشورها غیرقانونی است و کسانی که این تحریم‌ها را زیر پا بگذارند با مجازات سنگینی روبرو خواهند شد. بنابر گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، کمپانی برادران اوفر و تانکر پاسیفیک متعلق به این کمپانی که پایگاه اصلیش سنگاپور بوده، سپتامبر گذشته نفتکشی را به شرکتی متعلق به ایران فروخته است. اگرچه این کمپانی به شدت این مسئله را تکذیب کرده و گفته واشنگتن دچار اشتباه شده است. خانواده آقای اوفر که رومانیال اصل هستند در سال 1922 به سرزمین‌های فلسطینی مهاجرت کردند. خانواده او با ثروتی در حدود 10 میلیارد دلار در رتبه 79 لیست 100 ثروتمند جهان مجله فوربس قرار گرفته است. این خانواده در صنعت کشیرانی، بانکداری و همچنین تجارت ملک و زمین دست دارند. آنطور که خبرگزاری فرانسه می نویسد، نام کمپانی اوفر همراه با 7 شرکت بین‌المللی دیگر در لیست سیاه واشنگتن به چشم می خورند. این شرکت ها متهم هستند که معاملاتی را در تأسیسات نفتی و محصولات پتروشیمی با ایران انجام دادند. به محض انتشار این خبر، مطبوعات اسرائیلی فاش کردند که کشتی‌های مربوط به کمپانی برادران اوفر طی دهه گذشته 13 بار در بنادر ایران پهلو گرفتند. در پی افشای این خبر، کمیته اقتصادی پارلمان اسرائیل برای تحقیق روی این موضوع تشکیل جلسه داد، اما تنها 15 دقیقه بعد از تشکیل جلسه، نامه‌ای از سرویس امنیتی اسرائیل به جلسه رسید که چنین اقدامی می‌تواند منجر به جنجال شود، جنجال بر سر اینکه کمپانی اوفر در جاسوسی اسرائیل در ایران دخیل بود. است. همسر و دو پسر آقای سامی اوفر نیز در تجارت عظیم کمپانی برادران اوفر سهیمند.
سامی اوفر، بازرگان مشهور اسرائیلی و صاحب کمپانی کشیرانی برادران اوفر که به معامله با جمهوری اسلامی ایران متهم شده بود، روز جمعه در خانه‌اش در تل آویو در سن 89 سالگی درگذشت.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب اگه اجازه بدین یک ذره بذارید از این حال و هوا. به هر حال خبرهایی که شنیدیم، گزارشهایی که شنیدیم چندان خوشایند نبود و شاید برای آغاز یک صبح انرژیک خوب زیاد مناسب نبود. حالا هر کسی نظری داره، اما اجازه بدید که یک مقدار حال و هوا رو عوض کنیم با شنیدن یک موزیک فولکلور ایرانی از خانم سیما بینا، خواننده سرشناس موسیقی ایران، که این ترانه رو خوندن. خب در مورد خانم سیما بینا همونطور که میدونید ایشون زاده خراسان فعالیت هنری خودش رو از سن 9 سالگی در رادیو آغاز کرده. پدرش احمد بینا استاد موسیقی سنتی بوده و اولین ترانه های سیما بینا رو خود آقای احمد بینا ساخته. همچنین خانم سیما بینا در یک فیلم ایرانی هم همکاری کرد که بعد از انقلاب ساخته شد توسط مازیار میری. اجازه بدید پس بشنویم آی بانو رو با صدای سیما بینا.
آی بانو آی بانو آی بانو 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 بنشین به روی زانو غوغا به پام کن از اون رانزا کرشمه دلم شد چشمه چشمه دلم شد چشمه چشمه نازمانو چه بر من سر به کچه بر من دختر خونچه بر من کچه به کچه بر من ناز بیا ناز بیا ناز بر من ناز این دلبر خوشکل محل غوغا به پام کن از اون رانزا کرشمه دلم شد چشمه چشمه دلم شد
خب و ترانه آی بانو رو شنیدید با صدای قشنگ و زیبای سیما بینا. اما پرونده قتل آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار روس با بازداشت یک مرد چچنی وارد پیچ و خم‌های تازه‌ای شده، از جمله اینکه فرد بازداشت شده خودش همکار سرویس امنیتی روسیه بوده. بیشتر بشنوید در گزارشی که همکار ما آنا رایسکایا از اوکراین ارسال کرده.
دادستانی کل روسیه رستم محمودوف 38 ساله اهل چچن را به قتل آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار معروف متهم کرد. او 31 می در منزل پدریش بازداشت شد. به گفته مقام های رسمی، رستم محمودوف عامل اصلی این قتل بوده و علاوه بر این قتل متهم به آدم ربایی و تجارت غیرقانونی اسلحه نیز هست. دو برادر دیگر وی نیز به اتهام مشارکت در این قتل در مرحله دادرسی به سر می برند. این سه نفر همراه دو فرد دیگر که یکی از آنها افسر پیشین پلیس و دیگری افسر پیشین سرویس فدرال امنیت روسیه هستند، در سال 2009 به دلیل فقدان شواهد کافی از اتهامات وارده تبرئه شده بودند. اما این حکم توسط دادگاه عالی روسیه ملقا و دستور محاکمه مجدد آنها صادر شد. مخالفین دولت و مدافعین حقوق بشر در روسیه بیشتر قتل آن پلیتکوفسکر به دستگاه امنیتی روسیه نسبت می دادند و حتی سردبیر نوه گازیته که این روزنامه نگار در سالهای پایینی عمرش در آنجا کار می کرد به صراحت ماموران امنیتی را متهم به سازماندهی این قتل کرده بود. سرگی سکالوف، معاون سردبیر این روزنامه، همچنان به صداقت مقام‌های رسمی در رابطه با این پرونده مشکوک است.
Если внимательно следить все, что происходило вокруг дела Политковской в информационном поле и происходит сейчас, это напоминает такие жесткие пиар.
اگر تمام اطلاعاتی را که در رابطه با پرونده قتل پولیتکوفسکایا منتشر شده و می‌شود به دقت بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که مقام‌های امنیتی هیچگاه در پی یافتن عاملین این قتل نبودند و شرایطی به وجود آوردند که عاملین نیز بتوانند از دست قانون فرار کنند. به همین دلیل به اتهاماتی که علیه محمودوف مطرح شده نیز بدبینم. به نظر می رسد گروه های مختلف که هر کدامشان منافع خود را دنبال می کنند با استفاده از این پرونده در تلاشند یا کسی را نابود و یا از کسی دفاع کنند.
آنا پلیتکوفسکا، مدافع حقوق بشر و روزنامه نگار سرشناس که از منتقدان صریح اللهجه اقدامات کرملین در چچن بود، در اکتبر سال 2006 در سن 48 سالگی در ورودی مجتمع مسکونیش در موسکو به ضرب گلوله کشته شد. او بیشتر شهرتش را برای افشاگری موارد نقض حقوق بشر توسط نیروهای روسیه در چچن کسب کرد و همچنین نویسنده کتابی بود که در آن به شدت از سیاست پوتین در قفقاز انتقاد کرده بود. میخائیل بارشیوسکی، حقوقدان معروف، معتقد است قتل آنا پلیتکوفسکا سیاسی بود و بررسی پرونده آن نیز رنگ و بوی سیاسی دارد.
Нам с вами долго рассказывали о том, что убийцы, непосредственно исполнители дела Политковской давно мертвы. Оказывается, нет. Чечня уродит. Спустя 5 лет.
Мы аз муддатҳо пиш мегуфтанд, ки қотилин, яъни омилин асли қатл Политковская, муддатҳост ки зинда нестанд. Аммо қотил на танҳо зинда буд, ки дар камол оромиш дар хонаи падари худ дар Чечен зиндаги мекард. با این همه 5 سال زمان نیاز بود تا او را پیدا کنند. به علاوه از قرار معلوم، این رستم محمودوف که او را به عنوان قاتل معرفی کردند با اسم نایل زاگیدولین با پلیس و افسپ همکاری می‌کرده و حتی در عملیات ویژه سازمان امنیت در جنوب روسیه شرکت کرده بود. من هیچ وقت باور نمی کنم که این سازمان پیشینه افرادی را که برای عملیات ویژه به کار گرفته می شوند بررسی نکند. اگر یادتان باشد در پی قتل آنا ولادیمیر پوتین اعلام کرد که شخصا پیگیر این پرونده خواهد بود. به نظرم در سال پیش از انتخابات مردم به سیاستمداران وعده‌هایشان را یادآوری می‌کنند و مطرح شدن مجدد این پرونده به دلیل انتخابات پیش رو
طبق
آخرین گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران در میان کشورهایی که آزادی بیان را سلب می‌کنند و خبرنگاران را تحت فشار قرار می‌دهند، روسیه مقام نهم را دارد. اتحادیه خبرنگاران روسیه میگوید که از سال 1992 تا کنون دست کم 220 خبرنگار در این کشور کشته شدند. طی 3 سال گذشته از 90 پرونده قتل خبرنگاران تنها 11 پرونده مختومه شده است. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد در 80% موارد قتل در روسیه قاتلین به جزای عمل خود میرسند. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
خب به این ترتیب صبحانه با خبر به پایان خودش نزدیک میشه، اما صبح ایرانی و حکایتش همچنان باقیه. شما رو مهمون یک ترانه سرسبز و بهاری میکنیم در آخرین ماه از بهار، خرداد ماه. امیدوارم که لذت ببرین از این ترانه. اسم این ترانه هست امروز، که گروه سیلوئت، که گروهی بود که شهبار شب‌پره با حضور چند دختر ایرانی، شهرزاد سپانلو، شراره و مهرانا راه انداخت و بعد از اون این گروه با سپیده و تهمینه و خوانندگان دیگه ادامه پیدا کرد. خونده شده. البته این رو گروه سیلویت اول خوندن، یعنی شهرزاد سپانلو، شراره و مهرانا، که ترانش رو زویا زاکاریان، یکی از بهترین ترانه سراهای ایرانی و شاید بشه گفت از لا اون مربع ترانه سرایی ایران سروده، با آهنگی از یکی از آهنگسازان خوب ایرانی فرزین فرهادی، که در اصل فرزین فرهادی هم کار قشنگ رومی رو از او شنیدیم با صدای داریوش، فرامرز اصلانی و رامش. برای این هنرمندان هم آرزوی موفقیت میکنیم و برای همه شما در ادامه یک روز خوب، 14 خرداد ماه، روزی که تعطیله، بوی تعطیلی میده.
امروز من پر از باغم و دریا امروز.